و ناراحت بوده رحیم. عرض شود خدمت شما که مرحوم خب این دفعه بس برعکس شد. روال معمول این بود که ما مدرسه خمسه رو میگفتیم بعد میرفتیم حرف خودمون رو میگفتیم. این دفعه حالا دیگه اینجوری شد دیگه، اول حرف خودمون رو گفتیم و حرف ما این بود که در دوران بین تعبد و کتاب و تسل چهار معنا داره. در اون معنای تعبد و توسلی که دوران دارد بین بگید بین مباشری و هم از مباشری و نیابتی، چون چهار تا معنا بود، یه معنای تعبدی بود که نایی از خود الا به قصد قربت، توسلی هم از این بود در صحتش قصد قربت شرط نبود، درسته؟ یه معنای دیگر تعبدی بود که تعبدی اونیست که به حساب مباشره باید انجام بشه، توسلی هم از به مباشره یا به نیابه. معنای سوم تعبدی این بود که تعبدی اونیست که باید با قصد و التفات انجام بشه، توسلی هم از التفات و عدم التفاته. معنای چهارم این بود که تعبدی اونه که فقط با فرد محلل ساقط میشه، توسلی هم برای همه هم مثال زدیم. بعد رفتیم سراغ تعیین اصل لفظی و اصل عملی. بعد گفتیم توی اون مثال مباشری و غیر مباشری که شروع کردیم، اصل لفظی رو بر تعبدی میدونیم و توسلی نیاز به دلیل داره، اصل میشه بر عدم نیابت، برای نیابت پذیری دلیل میخواد. و استدلال اونم بر این اساس بود که ظهور خطاب توش دو چیزه، یکی طبیعت رو میخواد، صرف الوجود طبیعت رو میخواد، و دوم حسه مقدور از طبیعت برای خود شخص رو میخواد. ظهور عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی اون حسه ای که وسع خودته. در نیابت هم دو حیثیت داره، یکی از جهت نائب گرفتنه، یکی از جهت فعل منوبانه. نائب گرفتن مقدور شما هست ولی مصداق طبیعت نیست. عمل نائب مصداق طبیعت هست، مقدور شما نیست. پس چون ظهور خطاب میشه حسه مقدور از طبیعت برای خودت، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع خودت، این میشه لذا ظهور میشه بر تعبدی بودن. و توسلی یعنی نیابت پذیری دلیل بود. این به لحاظ اصل لفظیش بود. به لحاظ اصل عملی قائل به تفصیل بودی و معتقد بودیم اگر تنجز تکلیف قبل از زمان شک بوده، پدر فوت کرده، نماز بر ولد اکبر منجز شده، بعد حالا میخوام این نائب بگیریم یا نه، اصل عملی میشه استصحاب بقای تکلیف. ولی اگر نه، اول تکلیف عملی انجام شده و اون زمان که انجام شده منجز نبوده، بعدن شک پیدیم که الان تکلیف چقدر بگرده اون میاد، مثلا پدر که فوت کرده ولد اکبر صغیر بوده، تکلیف برش منجز نبوده، حالا یه سری رفتن نماز خوندن تبرعاً، فرض کنید تبرعاً، بعد الان این به بلوغ رسیده میخواد ببینه چقدر نماز بگردنش هست، آیا اونا ساقط یا ساقط نیست، اینجا استصحاب میشود عدم تکلیف. و این استصحاب عدم به دو بیان عدم ازلی و عدم نعتی قابل تقریبه. در عدم ازلی اشکال عدم احراز بقای موضوع رو قبول نداری و میون عدم فعل ازله که احراز بقای موضوع میشورفن. عدم ازلی با عدم فعل ازل متفاوته و راجع به اون عدم نعتیش هم که از صغر به بلوغ موضوع عوض شده، این رو هم جواب داریم که عرفاً صغر و بلوغ حالته نه مغفه. بعد یه نکته هم اضافه کردیم که البته این ضابطه است، مثل همه ضابط اولیه ظهوره، از هری بیاد یا چیزی بیاد موضوع رو تغییر بده خب عوض میشه. مثلا در جاهایی هست که عرفاً اون فعل فعل تصفیبی است، یعنی مادهش ماده تصفیبی است، یا خدمت شما عرض شود تناسب حکم موضوع ظهور در تصفیب داره. این جور جاها که ظهور در تصفیب داره، مثل حلق که شما میگید سرم رو کوتاه، موامو کوتاه کرده، تو کوتاه نکردی، آرایشگر کوتاه کرده، درسته؟ و همینطور این تیپ افعال اینجا یک ازهری وجود داره، همون تناسب ها که موضوع میشه سیاق یا اون ماده میشه وزن. با وجود این مناشه نوبت به اطلاق ذاتی بگید نمیرسه، لذا این میره روی اون طبیعت بعد دست شما درد نکنه زنده با این میره روی طبیعت بعد اهم میشه دیگه از مقدور خودش و مقدور غیرش، چون ظروفیش اهمه. وقتی که اینطور شد لذا تصفیبی هم میاره قبوله، ولی باز روی تو تصفیبیش هم میگه مباشری توی خودش سبب بشه، مگر اینکه دوباره یک ازهری بیا که بیا تو همون سبب هم اهم از مباشری و غیر مباشری. این رو هم عرض کردیم. بعد تو اصل عملش هم چون موضوع عوض میشه، میشه دوران بین تعیین و تخییر، دیگه استصحاب نمیتونه جاری بشه چون مبتلا به معارض میشه، چه عدم ازلیش چه عدم نهتیش. استصحاب عدم وجوب تعیینی معارضه میکنه، موقع با استصحاب عدم وجوب تخییری تعارض میکنن، تساقط میکنن. بریم سراغ اصل براءت. نگید براءت هم معارض میشه، براءت از وجوب تعیینی جاری میشه چون امتنانیه، ولی براءت از وجوب تخییری جاری نمیشه چون خلاف امتنانه، و لذا براءت از وجوب تعیینی جاری میشه بلا معارض. این رو هم عرض کردیم. این حرف ما روشنه؟
چطور بیان شارع این که بگه خودت انجام بده چه لاحظ بگیر چیزی که مقدور عرفی نیست رو مقدور میکنه؟ اگر ملاک ظهور در مباشره عدم مقدور بودن فعل لاحظ هست، چطور بیان شارع میاد چه چیزی مقدور میکنه؟ عرفان
هر سبت دو تا عدم مقدوریته، یه دو جور اشتراط قدرته. یک اشتراط قدرت عقلی است که عدم استحاله است، فقط عدم استحاله است، و عرض کردید در عدم استحاله فرق نمی کنه که شما خودت انجام بدی یا نائب بگیری نائب انجام بده، در هر دو صورت عقلا مقدورشون است. یه بحث ظهور عرفی خطاب قدرته که مرحوم آبرزا موسی تبریزی در آثار گفته که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فقط این نیست که محال نیست، وسع خودت باشه، و این خودت در اینجا میاد تو دوم. بعد منش این وقتی شد ظهوری که بین اطلاق و تقیید برقرار میشد، ظهورش اطلاق ذاتی بود، درسته؟ هر ظهوری تا وقتی است که ازهری نباشه. پس ما این خود شخص رو از کجا آوردی؟ دقت کنه، از عقل آوردی، از ظهوری آوردیم که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها بود. حالا اگر یه ازهری بیاد این ظهور چکار میکنیم؟ کنار میذاریم، و در اونجاهایی که سیاق یا خود ماده اقتضا بکنم که ما از این ظهور بگیم رفعیت کنیم ازهر میشه، این میره بیرون. اینجا دیگه بحث جامعه بین مقدور و غیر مقدور مطرح نمیشه. جامعه بین مقدور و غیر مقدور که مرحوم نائینی میگه در قدرت عقلیه معنا پیدا میکنه، که اگر یک چیزی عقلا مقدور بود و دیگری عقلا مقدور نبود، و جامع حقیقی بین وجود و عدم نداریم، جامعش میشه جامع اعتباری و انتظایی. ولی ما گفتیم قدرت عقلی هر دو رو بگیره، هم مباشری رو هم نیابتی رو، چون در نیابتی هم مقدور شما میشه عقلا، محال نیست. اونی که باعث میشد ما میگفتیم ماده رو زیغ میکنه به خصوص مباشری، ظهور عرفی لایکاله مثلا لاوسها و عدله مشابه بود که وسع خود شخص رو میکشونن، و هر ظهوری با ازهر کنار میره. نکته اینه،
پس ملاک مقدوریت نیست، ملاک ظهور عرفی خطاب
قدرت،
کتاب قدرت
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما شخص رو در آوردیم، نه سله، اتفاقا ظهور سله در طبیعی صلاته، کار به این نداره که تو انجام بدی یا غیر، میگه من طبیعی از سر وجود رو میخوام. اون ظهور دومی که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها به دست آوردیم، اون میومد تزییق میکرد ماده سرات را، و اون ظهور دوم طبیعتاً تا جایی هست که ازهری نباشد. وقتی ازهری آمد، چیزی که منشأ ظهورش قوی تر بود از منشأ ظهور ما، ظهور دوم کنار میره، ظهور اول هم که عام میشد از مباشری و نیابتی هر دو رو شامل میشه.
حالا اینجا میگه حلق رأس انجام بده، فعل نائب که حلق رأس هست، فعل نائب که باز مقدور ما میشه؟
بله. چرا؟ چون ماده حلق خودش عام است از نیابتی و بگو مباشری. این ماده اینجا قینه ایشون ایجاد میکنه. شیخ خانم مقدور عقلی رو داری با مقدور عرفی جا به جا بود. مقدور عرفی هست دیگه، چون مادهش عرفه. در سله مقدور عرفی نیست، چون ظهور ماده نیست در خصوص.
فرقش
تو انتصابه درسته؟ نه فرقش، آقا حرف ما رو بگو. شما حرفای دیگران رو میگی بعد برش میگردونی به حرف ما. ما اونو نمیگی، ما اینو نگفتیم که اینجا انتصاب باعث تعدیل. من گفتم وقتی انتصاب رو عرف میده، منشأ ظهوری میاد اقوا از منشأ ظهور اولیه بود، و اون ظهور اولیه‌ای که میومد محدودش میکرد به وضع خود شخص، اون رو کنار میزنه. و الا گفتیم ظهور اولیه طبیعت در تعمیمه. ما اینطوری گفتیم بیان خوده بیم با همون سیستمی که خودمون گفتیم بیا بعد ما نکن. شما بیان دیگران رو میاری بعد ما نکنیم. خب ما که اون نگفتیم، ما تفصیل نداره.
نه خیر
ما اومدیم گفتیم یک مقدور عقلی است، یک مقدور عرفی است، یعنی ظهور عرفی خطابه. این دوتا با هم متفاوته. مقدور عقلی اعم از مباشر و نیابتی، صرف عدم الاستحاله است. ظهور عرفی ادله قدرت ظهور عرفی شد. اینا زیغه به خصوص وسع شخص. طبیعتاً این ظهورات ها جایی هست که ازهری نیاید. وقتی ازهر بیاید، این منشأ ظهور قوی تر بیاید، این ظهور دومی کنار میره، ظهور اولی میماند. و ظهور اولی هم خودش اهم بود، نه اینکه ما از انتصاب تعمیم را به رو استفاده کردیم. ظهور اولی فقط این بود که این طبیعی را میخوام، صرف الوجود را میخوام. حالا از هر از موقع فرض و تقدیر برسه فعلیت و تحقق، بوده ظهور دومی که در حقیقت قید ماده میشد و خطاب رو تزریق میکرد، از اول زیغ میکرد نه اینکه تخصیص بزنه، او باعث میشد که ما محدودش کردیم به تعبدی و طبیعتا با هر ازهری کنار میره دیگه. از اینجا اون اتفاقی به نتیجه حرف ما با حرف آقای خویی آشقچاد یکی میشه. یعنی اونا توی موارد تصویب نجه فقیش، موارد تصویب مثل همین حلق میان میگن که به اصطلاح اصل میشه توسلی، ما هم توی این موارد اصل توسلی میگیریم. توی مثل نماز میگن اصل میشه تعبدی، مال ما هم میشه تعبدی، ولی نحوه استدلال متفاوته. تو بیان اونا تفسیره بین این دوتاست. اینا رو در عرض هم بگید مطرح میکنن، کاری به مناشه ظهور ندارن. یعنی میان میگن استناد عرفی بود، استناد عرفی دوران بین تعیین و تأخیر نبود، خصوص استثناء مباشری ما نما این شکلی نبود. ما ظهور اولیه‌مون میرفت روی تعبدی، بعد چون از هر میومد توی موارد استناد عرفی این ظهور کنار میرفت. دو تا ظهور بود دیگه، ظهور مال حسه مقدوره اون کنار میرفت، ظهور اولیه باقی میموند و در نتیجه تعمیم داشت. بعد بارد نایی هم فهم میخواد، چون ما قدرت عقلی رو اصلا نمیگفتیم که بعد به اصلاق جامعه بین مقدور و غیر مقدور، ما میرفتیم اون ظهور عرفی. ظهور عرفی هم تا جایی که از هر نیاد به قوت خودش باقیه. بذارید دائنی رو بگم، حالا دوباره فردا هم ما هستیم تا این بحث تمام بشه.
در اصل برای خودت یه اشاره است، این ظهور عرفی که شما می‌فرمایید عرف صدر اسلام کجا یه عرف متشرع بوده توی موضوعات نهایت
متشرع. یعنی چی؟ ظهور رو ما از مناشه ظهور میفهمیم. الان لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظهور ندارد. وسعها یعنی کی؟
نه
استاد،
چون
که
اولش اومده گفت
لا یکلف
الله نفسا، یعنی مفروض
بعدش
است که تکلیف بعد خاصه دیگه
از وسط جمله ظهور میگیری؟
از کلش،
کلش با الا وسعها متصله.
نه
آقا تا جمله تمام بشه هر چی ظهور بگیری.
تکلیف شده باشد این شخص که بهش تکلیف شده است، این فقط در حد
وسع. سیدنا شما میای چیکار میکنی؟ شما اینجوری اگر این الا وسع منفصل بود استثار درست بود. شما با لا یکلف الله نفسا یک ظهور رو میبندی، بعد وسعها رو که میخواد بیاد مثل منفصل برخورد میکنی که بعد در اون حیطه ای که ازهره میگیره
شما
وسع
شما
اومدی
چیکار کردی؟ گفتید وسعها، چون که این زمیر اومده پس نشون میدم که حتما باید وسع خود این باشه. میگم نه، این اتفاقا وسعها داره برمیگرده به این نفسن. این نفسن اینجا در اون این ملاکه، نه اون وسعها بود.
نه دیگه، نه ظهور بعد از پایان جمله است. الا وسعها متصله، وقتی متصل میشه از اول ظهور زیر میشه. اگر لا یکلف الله نفسا تو یه خطاب بود، بعد اینکه الا وسعها پشت میشه، تعدد دال و مدلوله.
حالا اگه میدونم، من میخوام بگم این الا وسعها، شما میخواید بفهمید که ثقل کلام روی این حالی که اینجا توی وسعها اومده، من میخوام بگم نه، ثقل کلام در وسعشه نه در اون حالی.
نیازی ما نداریم به احراز این که اثبات کنیم ثقل روی، حتی همینطور هم هست، چون قیودی که اضافه میشن مثلا شما به قول مختصر یه وقت میای موصوف رو میگی، یه وقت موصوف رو وصف میگی، وقتی با وصفی وصف مهم بوده که گفتی، حالا نمیگفتی. اون هایی که بعد از ارکان جمله گفته میشن بعد میان به اون ارکان اضافه میشن، حالا به صورت قید اینجا حصره یا موارد مشابه، اینها توی قرض موضوعیت داشتن. مثلا شما میگید تاید بگیم، یه وقت میگید تاید مثلا چه میدونم چه سافتن بگید، اینجا این سافتن مهمه. این البته هست، ولی ما نیازی به اثبات این مطلب هم نداریم، به خاطر این که تعدد دال و مدلول که میاد همون اجمالی که درست میکنه قدر متعقیم گیری میشه. شما باید اثبات کنید که نفسن موضوعیت داشته، نه الا بگو وسعها، چون مال ما زیغه دیگه، زورمون زیغه. بعد اگر الا وسعها منفصل بود حرف درست بود، چون ظهور با نفسن تمام شده بود، ما فقط اون مقداری که ازهریت را احراز میکردیم میتونستیم از این دست بکشیم که میشه حرف خودت. ولی که این متصله، چون متصله از اول دایره ظهور زیغه، اون موقع تعمیمه که نیازه به بگو احراز داره، یعنی از اول با نفسه ها تمام شده جمله. این که بخوام از نفس تعمیم بدم به لقب نیست و حسره الا نفسه.
نه نه، نفسه ها شما دارید این، چون که اومده ها، نه این که این نیومده پس این
اگر ها موضوعیت دادای ذکرش لغو.
استاد توی آیه وسعها،
ولی ما نیازی به احراز موضوعیت ها نداریم، ولی موضوعیت هم داره، چون این قیود زائده و الا ذکرشون لغو میشه. قیود زائد
اتفاقی
همون
بحث
نفسه هاست. نه وقتی که قید اضافه میاره قید موضوعیت داره، اما باز ما نیاز به موضوعیت داریم، شما رو ادعای زیغ میکنیم. شما که میخواید توسعه بدی اثبات باید بکنیم.
استاد توی آیه مثل برات امتنانیه، میگه در حد خودت از تکلیف خواستیم. اگر این باشه، حالا کسی اومد بالمباشره
تری خدا امتنانی به این سادگی نیستش. هر چیزی که راحت شد نمیشه بگه امتنانیه. اون اگر ما تو حدیث رفع میگفتیم امتنانیه، به خاطر واژه رفعه بود، به خاطر لغویت ان عمرتی بود. نه هر چی راحت شد بگیم امتنانیه، که من امتنان بعد از نه شما میدونی داره چی کار میکنی؟ میگه اگر قدرت عقلی رو میگفت با وسعها بگه قدرت عقلی راحت تر بود، درسته؟ اینجوری داره میگه. ما میگیم ربطی نداره، ظهوره. اتفاقا اگر وسعها نمیگفت راحت تر بود، چون میشه طبیعی. بنابراین این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها نسبت به قدرت عقلی امتنان باشد، از اون حیث امتنان ثابت نیست. اگر در اطلاقش بگیم امتنان دارد، اون عدد طرف مقابلش که عدم قدرتش مطلقا مجوز نمیشه، اون از خود ظهور استفاده میکنی، نه اینکه از این حکم عقلی جدا کنه. خب حالا اگر این با قضیه حدیث رفت فرق میکنه آجا، این خطابش با خطاب
بیان نیستش. لایکلیف
چه خدا، تا جمله سعیده و تا جمله تمام نشه ظهور نمیگیره.
درسته،
ولی خب لایکلیف ظهور دو منحرف نمیشه.
امتنانی بودن شما میخوام ثابت
کنم. نه صرف عدم و تکلیف که امتنان نیست.
چرا دیگه تکلیف یعنی چی؟ مشقت سختی. وقتی این
وقتی عقلم میگه عقلم میگه که تکلیف غیر مقدور نمیشه، امتنان تو اون حیطه ایست که فراتر از عقله.
ما داریم میگیم این اتفاق بیان شرعیه، یعنی که خودش
نه شیخ خدا ظهور تا جمله تمامش که ظهور نمیگیره. شما در اون حیطه و ظهورم با الا نفسات هم
میشه. آخه این ارشادی است که شما اینجور میفرمایید که آخه این آیه که ارشادی نیست به نظر شما.
خب بله، متا به هر حال تا جمله تمام نشه ظهور نمیگیره. و شما برای اثبات امتناع باید بگید ظهور امتنانیه، نه اینکه یک جمله رو جدا میکنی خود لایکلیف میگه امتنانیه. اگر تو حدیث رفع میگفتیم امتنانیه، چون کل عبارت رفعن امتی تسعت و اشیا اقتضای امتنان داشت، این با هم میدیدیم و ظهور گیری میگرفتیم، نه اینکه یک کلمه
امتنانیه. اتفاقا لابس اهای امتنانیه میفرماد که آقا تکلیفی که من از تو میخوام در حد خودت و تکلیف مالایتا هست و نمیخوام.
نه اینکه امتنان نیست که عقلم میگفت، تکلیف مالایتا و عقلم میگفت.
من در حد خودت میخوام، در حد خودت میخوام که دیگه عقل نمیگه.
نه حد نیست، وسع خودت میخوام.
وسع خودت
میخوام. بعد وسع خود همیشه امتنان نیست، چون الان اونی که عقل میگفت نیابت رو هم قبول میکرد دیگه. تو نیابت بگیری راحت تری نیستی؟ آه، ولی این میگه واسه آها من واسه خودتو میخوام، اون برای ثابت نمیخونه که میشه امتنان. شما ظهور از اول با واسه ها تمام شده، با لای و کلمه تنها تمام نشده که بعد ادعای شما درست بشه. اگه واسه ها منفصل میومد رفته خوب بود، بعد هم میشه بگیم خود ظهورش در امتنانه، حالا این بر خلاف امتنانه میزنیم کنار. اول باید ظهوره منعقد بشه، بعد میشه با اون ظهور استناد کرد. اینجا ظهوره با الا وسعه ها اون عقب میشه.
خیلی با مباشرت فرق داره. وسعه ها اصلا تعبیر به وسعه ها نمی کنه وقتی میخوام مباشرت.
در فعل، در افعال اختیاری، در افعال مثل حلق رأس وسع رو اعم میبینن از فعل خود و غیر که ما هم قبول کنیم. در افعال مثلا نماز وسع رو فعل خودت میبینن نه فعل غیر، فعل غیر به تو منتصب نمی کنه. هر سبب که
نمیشه بگیم خودش یه
استثنای ما قبول نداریم. نه اونم قبوله، اون حتی اختلافی ها مفرق اختلافیه، چون که مفرق نیست نفسن اومده
نه تکلیفن لایک الافون نه نفسن به تکلیفی که اون تکلیف
تکلیف اونجا مفعول مطلقه، اختصاص از نوعی بودنشه، یعنی نفسن رو مقید میکنه به اونی که وسع نفس باشه، نمیشتر نفس رو زیغ میکنه، یعنی هر نفسی نه، اون مقداری که وسعت نفس، یعنی اطلاق احوالی نفس از بین میره به موارد در وسع خود نفس. اینه بس. خب بیرایی داره اون حرف جدید طبیعی که باید اشکال کنید دیگه تا بحثم جا بود. مرحوم ناینی در این بحث خدمت شما عرض شد، اول میاد تعبدی و توسلی رو معنا میکنه، همون معنای معروف رو اول بیان میکنه که دیگه چون دارو توضیح دادم سریع‌تر رد میشم، که تعبدی اونیست که در صحتش قصده بگید قربت شرط باشه، عبودیت باشه. اگر عبودیت نباشه، ریایی باشه، عمل ثابت باطل خواهد بود. و توسلی عمل اول میاد این رو معنا میکنه و توضیح میده، بعد یه اشاره میکنه که قصد قربت مراتب متعددی داره که ما این رو هم قبلا توضیح دادیم که یه جامعه داره، جامعه قصد قربت ان یکون العمل مضافاً الالله، این جامعه شه. ولی این که مثلا امتصالاً لامره باشه، طلبن مرزاته باشه، طمعن فلجنه باشه عبادت تجار، خوفن من ناره باشه عبادت عبید، نمیدونم شکرن به نعمه باشه عبادت احرار، اینا همه مراتب مختلف این قصد قربت هست. بلا قصد قربت معناش خصوص هیچ کدوم اینها نیست، همون اضافت العمل الالله میشه معنای قصد قربت. یعنی عرفاً این عمل منتسب بشه به خدا. حالا منتسب شدنش علت انتساب بهش رفتن بوده، علت انتساب جهنم نرفتن بوده، علت انتساب شکر بوده، اینا دیگه حیثیان تعلیلیه. مهم اینه که شما به هر دلیلی این عمل را منتسب کردید به خدا، یعنی اگر خدا نبود این را انجام نمیدادید. حالا چرا این را به خدا بگید منتسب کردید؟ اون مراتب قصد قربت میشه. دوایی خود قصد دوایی میشن، این خود قصد جور داییه، دواییه بر دوایی میشن. این دواییه بر دایی، دایی بوده که خاطر خدا. اما چرا برای خدا؟ به خاطر طرز جهنم خدا، بهش به خدا، شکر نعمت خدا، اینا دیگه میشن مراتب. و توی تعریف از این جد عمه نفس اضافت العمل الالله میشه تقرب.
قرب مکانی ادعایی نمیشه؟
قرب مکانی اون اگه این قرب مکانی که تو خدا معنا نداره، اینها اگر قلب حقیقت ادعایی باشید مثل ما بگید اینجا تشبیه هم دل معقول بهن بگو محسوسه. اگر هم نباشید که بگید استعمال در غیر ما وزله، مثل همه موارد استعاره این هم یکی از اونست، چون قربی که عرف داره قرب مکانیه دیگه. بعد خود عرف در مورد رتبه هم به کار میبره، یه خودش رو به فلان آقا نزدیک کرد، به فلان پست نزدیک کرد، این قرب رتبیه. قربی هم که در قرب الالله منظوره قرب رتبیه، خب که تشبیه شده به قرب مکانی، مثل همه استعاراتی که هست. این هم مثل فقیه
دیگه. اضافه الالله چی
میشه اینجا؟ همینه دیگه، اضافه رتبیه، یعنی عمل رو اضافه میکنه به خدا تا رتبی خودش رو به خدا نزدیک کنه. بوده این نزدیک شده از چه بابه؟ جهنم نرفتن، تحت خشم الهی قرار نگرفتن، بهشت رفتن، از رحمت الهی بهره مند شدن، شکر نعمت خدا را کردن با لحاظ من یا بدون لحاظ من. اینا دیگه همه دوایی برای این اضافه است. حالا اضافه تو همش مشترکه. خب اینم راجبی. بعد میاد که این یه معنای معروف تعبدی و بگید اینا را چون توضیح دادم قبلا دیگه، چون مختار خدا با گفتن اینا را گفتم، تو ها جایی سوال داشتید بپرسید الان سریع تر میگرد. بعد میان دیگه این تعبدی یه معناش اینه، معانی دیگری هم داره، مباشرت و عدم مباشرت یا عم از مباشرت عدم مباشرت، اراده و اختیار یا عم از اراده و اختیار، به فعل مباح یا عم از فعل مباح و فعل محرم. بعد نسبت اینها رو مطرح میکنه که نسبت بین اینها عموم و خصوص به وجه. مثلا الان کسی به شخص شما سلام بده، جواب سلام بر شخص شما واجب میشه، به لحاظ مباشری و عم از مباشری و نیابتی میشه مباشری، پس به این معنا میشه تعبدی. ولی به معنای این که قصد قربت در سطح شرط یا شرط نیست میشه چی؟ توسلی. همچنان که نماز قضای میت که بر ولد اکبر واجب میشه درش هم مباشرت شرط، به معنای قصد قربت قصومت شرطه میشه تعبدی، در حالی که به لحاظ مباشرت و عدم مباشرت نیابت پذیره، به این معنا میشه توسلی. پس دو تا ماده افتراق گفتیم، ماده های اشکال میشنم که مشخص. نماز معمولی که بر گردن هر کم از مومیا هم به معنای اول تعبدی قصد قربت میخواد، هم به معنای دوم تعبدی که مباشرت میخواد. خب یه ماده اشتراک، دو تا ماده اشتراک نسبت میشه به وجه. بعد وارد بحث میشه که خب حالا اصل در تعبدی مباشری و غیر مباشری، اصل در تعبدی بودن مباشرت شرطه یا اهم از مباشری و غیر مباشریه. بعد قائل میشه که اصل بر تعبدی بودنه، ایشون این اصل در هر سه قائله، یعنی در بین مباشری و غیر مباشری ظهور لفظی رو در مباشری میذاره، نیابت رو دلیل خاص میخواد، بین اختیاری و عام از اختیاری و غیر اختیاری ظهور رو در اختیاری میدونه، تعمیم را یعنی فعل بدون اختیار کافی باشه را دلیل خاص میخواد، و همچنین در بین فرد مباح و عام از مباح و حرام باز ظهور رو در فرد مباح میدونه، عام بودن رو نیازمنده به قرینه میدونه. پس مدعاش در هر سینه که ظهور لفظی بر تعبدی است. منطقه چون نحوه استدلال تو اینها با هم بگید تفاوت داره، میاد برای هر کدوم بیان جداگانه. اما اونی که ما بحث رو شروع کردیم که اون بحث مباشری و عرب بود، راجع به این قضیه استدلالی داره بسیار شبیه هست به اون چیزی که ما گفتیم. حتی قادش ما اول اینو میگفتیم بعد میگفتیم ما چرا اونجوری میگیم، ولی یه فرق کوچکی داره که اگه دقت کنید اشکالات ما رو هم به این بیان متوجه میشید. دقیقا همون جایی که فکر میکردیم اشکال داره اومدیم تغییرش دادیم. این اتفاق اونجوری افتاد. ایشون برای اینکه اثبات کنه مباشری را توضیح میده که در قضیه نیابت، اینشون توضیح میده که ما ببینیم متعلق تکلیف چیست. تکلیف به یه ماده تعلق گرفته، منتها به این ماده که تعلق گرفته به همه افراد این طبیعت تعلق نگرفته، از اول به حصه مقدور از طبیعت تعلق گرفته. چرا؟ چون قدرت یکی از شروط عامه تکلیفه. شروط عامه تکلیف شرط تکلیف هم، نه شرط مکلف هم به. یعنی از اول تکلیف را زیر میکنن. مثلا رفع القلمان ثلاثه، از سلی حتی یحتلم و المجنون حتی یفیق و نائم حتی یستعجز. به اون سلی که محتلم نشده اصلا تکلیف تعلق نمیگیره، زیغه. به اون مجنونی که بالغ نشده، مجنونی که عاقل نیست، تکلیف تعلق نمیگیره. به نائم تکلیف تعلق نمیگیره. اینجا هم همینطوره، به حسه غیر مقدوره تکلیف تعلق نمیگیره. وقتی که اینطور شد میگه پس اصل بر تعبدی بودنه. چرا؟ به خاطر اینکه فعل نائب مقدور من بگید نیست. فعل نائب مقدور من نیست. پس ببینید ظهور رو از کجا در آورد؟ از کیفیت تعلق تکلیف در آورد. مکلف به رو زیغ گرفت، گفت ظهور در زیغ مکلف به. ما با هم نمیگفتیم. بعد تزدیق مکلف به رو از کجا آورد؟ از اشتراط قدرت در تکلیف. اینجاش فرام کنه اشتراط قدرت در تکلیف، گفت قدرت شرط تکلیف رو از اول زیغ میکنه. بعد یه نکته رو تذکر میده که نکته مهم نیست. سه تا بحث با هم نباید قاطی بشه، سه تا حیثیت باید از هم تفکیک بشه. یه حیثیت خدمت شما عرض شد، یه حیثیت تعیین و تخییره، یه حیثیت نیابت پذیر بودن و نیابت پذیر بگید نبودنه، یه حیثیت اشتراط سقوط به فعل غیر و عدم اشتراط سقوط به فعل غیر. بعد میگه این ستا با هم فرق میکنن و با هم ملازمه ندارن. در بحث عینی و کفایی بحث در اشتراط سقوطه، یعنی تکلیف اول به همه تعلق گرفته، لذا اگر انجام ندن همه معصیت کارن. تکلیف اول به همه تعلق گرفته. فرق عینی و کفایی تو سقوطه که آیا سقوط مشروط هست به فعل خودم یا سقوط مشروط به فعل خودم نیست، با فعل دیگران هم ثابت میشه. اما در ما نحنفی بحث در اصل تعلق تکلیفه، بحث در اشتراط سقوط نیست. بحث داره که تکلیفی که به ولی تعلق گرفته، خوب دقت کنید اشکالای ما رو میفهمید کجاشا. تکلیفی که به مثلا ولی تعلق گرفته از اول به حسه مقدوره تعلق گرفته، از اول به فعل مباشری تعلق گرفته، نه اینکه اول اعم بوده از مباشری و غیر مباشری بعد بیاد ثابت بشه. میگه این فارق بین ما نحنفی میشود با وجوب عین کفایی. یه بار دیگه همشو میگم، میگه برای اینکه مدعای ما روشن بشه، اشکالات مرتفع بشه، باید سه تا حیثیت از هم جدا بشه. یکی خود ما نحنفی که فعل مباشری فقط قابل قبوله یا اهم از مباشری و بگید نیابتیه. دوم عینی و کفایی، سوم تعیینی و تخییری. میگه اینا باید تفکیک بشه که فکر نکنید اگه ما اینجا میگیم اصل بر تعبدی بودن ما منافات دارد با حرفمون در اون جاها. نه، چطور تفکیک بشه؟ در عینی و کفایی بحث بر سر ثبوت تکلیفه. ثبوت تکلیف علا کل واحدن بوده، اما بحث داره که با فعل دیگران هم، فعل دیگران غیر از من ثابت می شود یا ثابت نمی شود. این حیثه بحثش اینه. ولی در مانعنفی بحث بر سر ثبوت تکلیف نیست که ثبوت تکلیف با فعل دیگران انجام می شود یا بگید نمی شود. بحث بر سر حدوث تکلیفه که از اول تکلیف با قید مباشری آمده یا اهم از مباشری و نیابتی آمده. تبرر هم مطرح کرده میگم. البته ما قبول نداریم حرفشو، ولی نه شیخ را ببین دو تا جمله گفتی. یک گفتی اشکال داره، تو گفتی در تبرر هم میاد. تبرر رو بعد مطرح نکرد، تبرر رو مطرح کردن. حالا ما اون جوابش رو نمیپذیریم جداست، ولی تبرر رو مطرح نایینی تو متنش تبرر رو داره. این نیست که مطرح نکرده.
احتمال کفایی بودن مطرح
میشه. شیخ را بذار اول حرف نایینی رو، چون حالی مطرح نکرده. حالا میگی احتمالش هم میاد، اول ببین مطرح کرده، نحوه ترش هم بگیم، بعد بگیم چطوری اون رو با کفایی بگو تفکیک کرده، بعد حالا تمام یا ناتمام. تو خود متن فواید هم هست اگه خواستید ببینید، نه که من از بیرون میگم، نه تو خود متن فواید هم داره تره تبرر رو میگم، ملازمه برقرار کرده میگم. خب پس این فرقش با عینی کفایی. در عینی کفایی بحثش بود. فرقش با تعینی تأخیری هم همینه. در تعینی تأخیری هم دعوا در ثبوته، یعنی در ثبوت تکلیف خود او به ذمه شما آمده، منتها نمیدانی با فعل دیگری توسط خود شما آیا اون تکلیف ساقط میشود یا نمیشود. پس باز رو ثبوته، فقط فرقش با کفاییه. کفایی ثبوت با فعل غیر بود، در تعینی با تأخیری ثبوت با فعل خودته، منتها فعل خودت ماده دیگری را. اینطوری میشه و لذا باز با مارنامی فرق میکنه. ما شکمون در خود حدوث تکلیفه، یعنی نمیدانیم از اول تکلیف مباشری آمده یا هم از مباشری و بگید نیابتی آمده، نه اینکه تکلیف به طبیعتی تعلق گرفته. نمیدانم با فعل دیگری ساقط می شود یا نمی شود. اینطور نیست. ما بحث اون سرینه. بنابراین بحث های دوران بین تعیین و تخییر یا بحث های دوران بین عینی و کفایی در مانعنفی نقش ایفا بگید نمی کنند. چون بحث ما این تو کلام نایینی خیلی مهمه، تو فهمش که این سه تا جهت رو مرحوم نایینی از هم جدا میکنه. یکی جهت این که اون ماده متعلق تکلیف سعه دارد، هم از مباشری و نیابتی است یا خود خصوص حسه بگید مباشری است، که این همونیه که محل بحث ماست. یه بحث دیگه اینه در سقوط تکلیف آیا با فعلش و با انجامه طبیعت دیگر، این طبیعت دیگر، این تکلیف از شما ساقط می شود یا نمی شود با طبیعت دیگر. این میشه بحث تعیینی و تخییری و در که یه طبیعت دیگه نیست، خودشه. و حالت سوم با حالت درسته یا درست بر حالت سوم در جایی که سقوط، آیا این تکلیف با فعل دیگران نه فعل خود من ساقط می شود یا نمی شود. لذا اون دوتا جهت هر دو مربوط به حیثیت بگید سقوط تکلیف هم بودا. یکی سقوط تکلیف با فعل خودت طبیعت دیگر را، یکی سقوط تکلیف با فعل دیگری همین طبیعت را. ولی خب هر دو مال سقوط هم داره که با بحثمون اینجا در حدوثه.
شما اینو قبول دارید؟
حالا تا نقدش بذار تمام شه، باجا اول خودش تمام شه، حتی شما حدس باید بزنید من قبول دارم یا ندارم، بعد تو حدس بزنید کجاهاش رو بگید. قبول ندارم، چون مقایسه که بودید فرقا دستون بیاد دیگه. روال علمینه شما از آخون شروع میکنی تو کل بحث، میای مرحله به مرحله جلو، هر کی داره الان عوض میشه تو مرحله بعد، باید ببینید کجای مرحله قبل و قبول نداشته و همینطور. یعنی بعد از آخون که مدارس خمسه است، همین بعد مدارس خمسه نفر بعدی رو که میرسی، مثلا این داره بعد آشمان دوسته رو میگه، یه جاشو داره عوض میکنه، میفهمید اونجاشو قبول نداشته. دقت کردی؟ مثل یه درختی میمونه که یک تنه داره، یه سری شاخه داره، بعد هر شاخه یه سری برگ داره دیگه، با این روند باید بجن. حالا امروز اینا که برعکسش، شما خودتون باید هست کجاشو قبول دارم کجاشو قبول ندارم. حالا قبل بعدن هم خواهم بود. پس در ما نحن فی حدوث تکلیف محل بحثه، اما در عینی کفای حدوث محل بحث نبود، تکلیف به همه مکلفین بود به این طبیعت، هر کدوم از مکلفین به این طبیعت مکلف بودند. همچنان که مثلا شما میگید ادا مثلا جهاد مثلا، همچنان که توی بحث تعیینی تأخیری هم همین بود و اونجا هم. بعد یه نکته دیگری که اینجا تن، بعد اینو به سه عبارت بیان میکنه تفاوت بین این سه تا رو، که دیگه به نظرم تکرار دیگه، حالا خودتون هم چه ببینید فرق نمیکنه. سه تا بیانه برای این نکته که توضیح دادم که این سباب رو نباید با هم خلق کرد. یک توهمی رو هم میگه، اونم باید بگم و تا برسیم به اصل اولیش. بعد توهمی رو هم که مطرح میکنه اینه که بحث نیابت با بحث سببیت متفاوته. یه بحث سببیت داریم، یه بحث نیابت داریم. در بحث سببیت به این صورته که وقتی میگیم شما سبب هستی، یعنی سلطنت مال شماست. مسلک اینا یادتون نره، اینا توی اراده قائل به مسلک سلطنت بودن، تو طلب و اراده حرفاشون رو خوندیم یادتونه، و به همین جد اشی مالم یجب لم یوجد را تو افعال اختیاری انکار میکردن. حالا نائنی ظهورش بود، اونا که تصریح هم میکردن که چرا چون سلطنت باید باقی بوده باشه، علت تا مگه بیاد سلطنت از بین بره جمع میشه. پس سببیت رو تا جایی میگن که اون نفر آخری که سلطنت دارد او میشود سبب، یعنی دیگه بعد از اون سلطنتی نیست. خب در فعل نائب، بعد از این که شما میرین نائب میگی، در فعل نائب دو فعله، یکی نائب گرفتنه، یکی عملی است که نائب انجام میده، درسته؟ بعد از اینکه شما نائب میگیری، سلطنت بر انجام عمل دیگه شما نداری، لذا شما سبب نیستی، شما فقط نیابت. در نیابت سلطنت مال فعل نائبه، یعنی شما برای اینکه به اون طبیعی عمل برسی، فعل نائب هم باید بیاد اضافه بشه، و فعل نائب دیگه در سلطنت شما بگید نیست، در سلطنت خود نائبه. در حالی که در باب تسبیب سلطنت بر تحقق طبیعت مال خود شما بود. مثال بزنم، شما باب تسبیب عقود سبب مسببی، شما وقتی صیغه عقد رو در نکاح خواندید و قبول هم خوانده شد، این میشه سبب، زوج و زوجه شدن میشه مسبب. آخرین سلطنتی که وجود دارد برای حصول زوج و زوجه با کیه؟ با خود موجب و قابله، طرفین عقده. پس چون سلطنت با خودشونه میشن سبب. اما در باب نیابت آخرین سلطنت، شیخ خودم میگفتی نگفته، گوش بده اینجا داره میگه آه، میگفتی نگفته، در بحث سبب اینطوری میشه آخرین سلطنت با خودته، ولی در بحث نیابت آخرین سلطنت با شما نیست، با نائبه. لذا حساب این دوتا بحث از هم متفاوته، حساب اینها رو نباید یکی کرد. در موارد فعل سببی اگر مولا امر کرد مثلا که چه میدونم مثلا عمل کرد شما رو کرد زن بگیری، شما در یه شرایطی هستی که اگر زن نگیری و حرام میفتی، اینجا سبب واجب میشه یا مسبب در درجه اول؟ مسبب دیگه، زن گرفتن این اثره، مدعا فعل شما میشه سبب. ما قبول داریم که ظهور همین خطاب این میشود که ایجاب و قبول خواندن بر شما واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه آخرین سلطنت مال خودته، تو سببی. ولی در باب نائب با این فرق میکنه، اونجا شما برفرضم که برید نائب بگید بگیرید، آخرین سلطنت با شما نیست، با نائبه که این عمل را انجام بگید بدهد یا ندهد. لذا این فارغ میشود بین ما نحن فیه که بحث بگید نیابت است با بحث سببیت. و شاهد علی ما ذکرنا که در همون این حالا این شاهد من میخوام بیام در تعیین، و شاهد بر این حرف هم این که در سببیت هم در نیاب و شاهد علی ما بلشون بگید فردم بگم بشون یا بگم بگم بعد و شاهد علی ما ذکره این که شما می توانید دوباره در همون جایی که نائب می گیرید بحث سببیت و عدم سببیت رو مطرح کنید، یعنی در همون جایی که قرار به نائب گرفتنه، آیا من خودم باید آخرین سلطنت باشم بر نائب گرفتن، بر عمل نائب گرفتن، یعنی خود من بروم نائب بگیرم یا نه اگر دیگری هم رفت بگید نائب گرفت قبوله. یعنی بحث مباشری و غیر مباشری یک بحثه، بحث سببیت یه بحث دیگه است. در سببیت آخرین سلطنت مهمه، اما در بحث مباشری و غیر مباشری بحث آخرین سلطنت نیست، چون آخرین سلطنت مال شما نیست، مال نائبه. خب همین اشکاله، دو تا داریم، میشه دو تا. بعد خطاب شما تو اولی نه تو دومی، یعنی وقتی مولا به شما میگوید سله، طبیعی صلات رو از شما میخواد و طبیعی صلات فعل شما نیست، چون آخرین جزء از طبیعی صلات، آخرین سلطنت بر صلات توسط شما انجام نمیشه، توسط کی انجام میشه؟ نائب. اون چیزی که شما انجام میدید و آخرین سلطنت رو دارید نائب گرفتنه، نه نماز خواندن. در حالی که در قضیه تسبیح اینجور نبود، در قضیه تسبیح مثلا اگر زوج و زوجه شدن واجب میشد، کسی که زن نگیره و حرام میفته زن گرفتن برش واجب میشد، آخرین جزءش که ایجاب و بگید قبول بود تحت سلطنت خودش بود. لذا اینا رو میگیم افعال تسبیحیه، یعنی اونی که متعلق امر قرار بگید گرفته طبیعتی است که آخرین سلطنت بر او توسط خود شما انجام میشه، این میشه تسبیح. در حالی که در باب نیابت اون چیزی که متعلق هم قرار گرفته تحت سلطنت شما نیست، چون آخرین جزئی که سلطنت داره دیگه شما نیستید. با این بیان خوب دقت کنید، ملازمه بین نیابت و تبرع هم درست میشه. ببینید حرفشو خوب بفهمید، حالا ما قبول داریم بحث بعده، اول به این توجه بکنید که ایشون توی اراده قائل به مسلک سلطنت شد و سلطنت رو به عنوان پایان کار بگو قائل شد. لذا وقتی سلطنت در سلطنت همونه جز آخره، تا اون سلطنت نیاد سببیت رو نمیپذیره. در فعل نیابتی شما بر طبیعی عمل دیگه سلطنت نداری، سلطنت تا نائب گرفتنه بعد بعدش بره. با این بیان ملازمه بین نیابت و تبرع درست میشه، چون اگر کسی نیابت را بپذیرد یعنی پذیرفته است، شیخ خدا میگه نگفته، یعنی پذیرفته است که مولا از ظهور خطاب اینه که طبیعی عمل را از شما میخواهم، طبیعی عمل را از شما میخواهم، کار ندارم به این که شما آخرین سلطنت را داری یا نداری. خب اگه کسی این را بپذیره، تبرع را هم باید بپذیره، چون در تبرع هم طبیعی عمل بگو آمده ولی شما آخرین سلطنت را نداشته میشه. لذا میگه ملازمه برقرار میشه بین جواز استنابه با جواز تبرع، به خاطر اینکه یا مولا آخرین سلطنت را از شما میخواهد یا نمیخواهد. اگر ظهور خطاب این است که آخرین سلطنت بر فعل هم دست خودت باشد، پس نه استنابه را باید بپذیرد نه تبرع را. و اگر خدمت شما عرض شود چنین ظهوری از خطاب استفاده بگید نشود، یعنی بگه طبیعی را میخواهم چه آخرین استنابه از خود چه آخرین سلطنت از خودت باشد چه نباشد، هم استنابه را باید بپذیرد هم تبرع را. این فرمایش ایشون میشه در جهل اجتهادی، لذا قائل میشود که ظهور خطاب میشه در تعبدی بودن به عدم جواز استنابه، به لحاظ اصل عملی هم قائل میشه به اشتغال و احتیاط جاری میکنه. عرض شود که این فرمایشش، اما عرض ما البته حدس هم میتونید بزنید، حدس میشه ما چند تا حرف داریم سریع میگم. یک، در قضیه ظهور خطاب در متعلق امر معتقدیم اگر شما اینو قبول داریم ظهور خطاب در حسه مقدور است، اینو قبول داریم، ولی مقدوری که مقدوری که عقل میگه صرف عدم الاستحاله است. این عدم الاستحاله ای که عقل میگه اهم از اینه که شما خودت آخرین سلطنت را داشته باشی یا نداشته باشی. لذا معتقدیم اگر اونی که با ما قبول داریم زور در تعبدی بودن ها، متون از اون وسعه ها میگیریم که خود شخص مدخلیت پیدا میکنه، لذا اگر در جای ظهور در وسعه ها از بین برود، هم استنابه رو میپذیریم علال قاعده اون موقع، هم تبرع رو میپذیریم، هم مباشرت رو میپذیریم، چون مهم اینه که محال نباشد. خب اینه هیچ کدوم محال نیستن، فرقی نمی کنه که شما آخرین جزء علت تامه به زبان ما جایتون نقل میکردیم آخرین جزء علت تام باشید که سلطنت براتون باشه، یا آخرین جایتون نقل میکردیم که نباید علت تام رو انکار کنید، فوقش باید بگی اراده شخص آخرین جزء علت تام است، چه سلطنت رو قال باشه نباشه. این از این. پس اولا اگر قدرت عقلی را میگویید، اگر اون حسه مقدوره رو برام قبول دارم، اما اگر مقدور عقلی را میگویید، تو مقدور عقلی این نهفته نیست که آخرین سلطنت با شما باشد یا با نائب شما باشد یا اصلا به شما کاری نداشته باشد، چون اون میشه فقط طبیعی که محال نباشد، اینا هیچ کدوم محال نیستن. این اول. و اگر ظهورش عقلی را نمیگویی، قدرت عقلی را نمیگویی، قدرت عرف شرعی را میگویی، میگیم قدرت شرعی میره رو ظهور خطاب، بعد ظهور خطاب نمیره روی این که جزء آخر تحت سلطنت شما باشد یا نباشد تا تفصیل ایجاد این حرفی که میزنی پیش بیاد، بلکه ظهور خطاب میره تو منشأ ظهور. وقتی رفت رو منشأ ظهور، این که ما میگفتیم مباشری باشد ناشی از اطلاق ذاتی بود، چون بیان زائدی و نیابت نداشتیم. وقتی وضع یا سیاق بیاین و این ظهور را به هم بزنن، مثلا ماده حلق یا امثال هم بیاد و عرف همونجا انتصاب رو بگید انجام بده، خب اون ظهور اولی از بین میره. پس در هر دو صورت استدلال شما مخدوشه، چه حسه مقدوره رو قبول داریم، اما سوال میکنیم کدام مقدور، مقدور عقلی یا مقدوری که استظهار عرفی از خطاباته. اگر مقدور عقلی را میگویید که اصلا از اول اهم است، از مباشری و غیر مباشری و نیابتی و تبرعی و همه، صرف عدم الاستحاله در طبیعته. اما اگر مقدور اون ظهور عرفی خطاب را میگویید، البته مزیقه قصد مقدوره خودت، این رو قبول داریم. منتها اونجا دیگه نمیتونی فرقی که بین استنابه و نیابت رو گفتید بگید، چون اون برپایه منشأ ظهور بود. این منشأ ظهور وقتی که رفت دیگه اون از بین میره، حالا چه از بین رفتنش مثل استنابه باشه، چه از بین رفتنش مثل نیابت باشه، مثل بخشی سببیت باشه. من منکر تفاوت بین سببیت و نیابت نیستم، تفاوت هست. این فرقی هم که شما بین سببیت و نیابت گفتید درسته، ولی فارغ فعل مقام نیست. چون وقتی اون منشأ ظهوری که میومد این حسه مقدوره رو میگفت بره، دیگه طبیعی میاد، حالا از هر طریق این منشأ برود. لذا در عین اینکه استنابت و سببیت با هم متفاوتن، اما نکته متفاوتن و تفاوت اینطوری دارن، در سببیت جزء اخیر علت تامه خودتی، ولی در نیابت جزء اخیر علت تامه خودت بگید نیستی، که حالا ایشون با بیان خودش میگفت سلطنت، این فرق هست ولی فارغ نیست. منشأ ظهور کرد میشه طبیعی، طبیعی که شد هر دارو میگید چه مباشه شد. اما نکته سوم، ایشون ملازمه برقرار کرد بین استنابه و تبرک. این ملازمه را هم ما به صورت کلی قائل نیستیم. اگر ملازمه عقلیه میگید بین استنابه و تبرک، نقض میکنیم به جهاد. در جهاد اگر شما نائب بگیرید، بعد فعل دائم شما بره جبهه به جنگه، ثوابش به شما هم میرسه، اصلا با شما میشه، درسته یا نه؟ تو مرکز الان خوندید. ولی که اگر کسی تبرعاً بره جهاد، چیزی به شما نمیرسه، درسته؟ تکلیف در هر دو بگید ساقط میشه. وقتی من به علم کفایت تأمین شدن تکلیف ساقط میشه، به خاطر لغویت تکلیف به شماست، چون وقتی قرض و ملزمه تأمین شده تکلیف به شما لغوه، سرش اینه. اما نه اینکه نیابت و تبرع در احکام مساوی باشن، اگر ملازمه عقلیه میگید که اینطور نیست، نقض میشه به جهاد. اگر ملازمه عرفیه ادعا میکنید، ملازمه عرفیه رو ظهوره، ظهورم روی منشأ ظهوره. تا جایی که ظهور در اون حسه وسع خودت باشه که مباشریه، تا اونجا نه استنابه قبوله نه تبرع قبوله. و هر وقت این منشأ ظهور رفت به خاطر ماده به کار رفته مثل حلق، یا سیاق به کار رفته مثل اون باز حلقه را اصلا میتونید اونجا بگید، یا طواف یا امثال اونایی که عرف به هر دو نسبت میده، اما هر مثال خوبشه، در اینجور جاها منشأ ظهور رفته، لذا استنابه و تبرع هم طبق ظهور براشون حکم میشه. لذا ملازمه عقلیه که نیست بین استنابه و تبرع، ملازمه عرفیه همه جا نیست، یه سری جاها وجود داره یه سری جاها وجود نداره. این راجع به این. اما بحث اصل عملیش رو به نظرم دیگه گفتن نداره، یه خودتون حد زدید. ایشون تو اصل عملی میگه اشتغال. کدوم اشتغال؟ اشتغال بین دوران، بین تعیین و تأخیر. ما اینجا دو تا نقد سریع بگم. یک، همش دوران بین تعیین و تأخیر نیست، فقط تو اون جایی که عرف انتصاب رو میده میشه دوران بین تعیین و تأخیر، درسته؟ در بعدیش دوران نیست و استصحاب ها میاد، استصحاب عدم تنجز، استصحاب تنجز. جاهایی که دوران بین تعیین و تأخیر میشه که عرف انتصاب میده، چون استصحاب مبتلا به معارض میشن، استصحاب عدم وجوب تعیین و عدم وجوب تأخیر، استصحاب میرن، ولی باز اشتغال شما نائینی جاری نمیشه، بلکه براعت جاری میشه. اشتغال مال عدم المؤمنه، براعت ها که تعارض ندارن، چون براعت امتنانی فقط نسبت تعیین میاد. لذا اینی هم که میگه اصل عملی اصل اشتغاله در دوران تعیین و تأخیر، ما اینو قبول نداریم. مجموعا 4 تا اشکال شد. فکر کنید متن فواید رو حتما ببینید، زیادم نیست، کلش 4 صفحه و نیمه. اشکال دیگه فردا میریم سراغ منابع بعدی. 4 تا اشکال هم بود. یه صلوات بفرستید، شما هم بیاد جلو بودید. خوب شد درد دندون افتاد.
آجا آنتی بیوتیک نخورید در میاد.
باشه من میرم به نسخه شما همین امروز میرم آمد ولی این از اون برسایی که شما بودی ایش کار نگفتا
لا استامیفن خدایی معمولی فرق
میزن استاگروفه میرشن
هایگروفن
زیرش که
استاگروفه اجا اگه کپسول بخوری بهتره آموکسیسیلین خاصه آره آموکسیسیلین برای آموکسیسیلین
بخورید بهتره
باشه ولی آموکسیسیلین عدد داره 500 آموکسیسیلین 500 هر 8